الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در فصل چهار و بحث اخلاص رو بازم خواستن که تأکید کنن، انشاءالله یه طوری روحمون رو آماده کنیم، چون اصل سرمایه اخلاص است. در بحث قبل روشن شد که اولین درجه اخلاص این که نظر به خلق نداشته باشه، و این مسئله اخلاص آمد و آمد تا جایی که حتی نظر به خوف خودمون از خدا هم نداشته باشه. یه وقت از انسان در این حد است که اصلا نظرش به خلق است، این اصلا هیچی نداره. یه وقت نظرش به خلق نیست اما به خود است، یعنی به حالات روحانی و معنوی خودش نظر داره. امام می‌فرماند که باید از این مرتبه از نظرم خودش رو پاک کنه. اون جلسه بحث شد که چه لذاتی در این مسئله اخلاص هست اگه کسی واردش بشه. به اون چنان مقاماتی دست پیدا میکنه که عملا دیگه میبینه، همون فرمایش معصوم هست دیگه، همین که به لذت معنوی خودش هم نظر کنه یه نوع محرومیت حس میکنه. بحثش گذشت که امام فرمودن حتی یه وقت از خوف فراق به رب، فراق از رب نظر داره، میخواد که عبادت کنه که فراق از رب براش نباش. این بازم گیر فراغ است. خوبه، خیلی خوبه. یه وقت است که تمام تلاشش لذات معنویه جمال الهی است. خیلی آدم باید زحمت بکشه که به مقامی برسه که از جمال الهی که به قلبش تجلی میکنه لذت ببره. لذت خود نیست اما نظر به خود است. میگه اگه خواستی بازم مرتبه بالاتر هست. اون مرتبه بالاتر چیه؟ حالا بعد میرسیم. خدا رو برا خدا، نظر به خدا برای خدا. سوال فرموده بودن که خب اینقدر تو مفاتیح دستور داریم که مثلا برای این کار، برای این نتیجه این کارا رو بکنید، اینا چی؟ همطور که عرض کردم میفرماد که اینا که گناه نیست، محرومیت میاره. یه جا فرمودن اینا خالی از شوائب و نقص شرک نیست. بالاخره یه نوع شرک هست اما کیه که نداشته باشه؟ یه وقت اسم میگم گناه هم مثلا این حرفانیست، آقا این حرفانیست، مثلا هیچ هم گناه نیست. آدم برای بهش عبادت کنه که گناه نیست، ثواب هم هست، ولی اون چه که مزه دینداری ناب هست اینا نیست. انسان به اندازه‌ای که به غیر حق حتی به لذتهای معنویه جمال الهی نظر داشته باشد مزه اون بندگی ناب را نمی‌چشه. بحثش گذشت. در فصل چهارم می‌فرماد که حالا که ما متوجه مراتب اخلاص شدی، یه جوری خودت رو آماده کن برای اینکه در اخلاص وارد بشی، واقعا در خلوص از شک و شبهه و نظر به خلق وارد بشی. بعد می‌فرماد که برای رسیدن به اون خلوص یه سری موانع هست و یه سری گروه ها هستن که بعضیاشون خودشون یه مشکل دارن، بعضیاشون برای بقیه مشکل درست میکنن. ایشون میفرماد که چند گروه هن که اینها نمیتونن به اخلاص برسن، مشکل دارن. یکی یکی مطرح میفرماد، میفرماد یه گروه که اصلا منکر مقامات معنوی هستن، اصلا منکرن. میفرماد که اصلا اگه کسی دعوت کنه مردم را که بابا مسئله بالاتر از این هاست، غیبی هست، قیامتی هست، میشه قلب با غیب و قیامت ارتباط داشته باشه، اینها هم منکرن، هم اگه کسی از این حرفا بزنه و اون مسائل معنوی را مطرح بکنه و اینا، میگن مثلا هذیان میگن. یه گروه، جمله سطر آخر صفحه 166 رو با هم میخونیم، میفرمان این دسته از مردم را امید نیست که بتوان متنبه به نقص و عیب خیش کرد. یعنی اصلا اینا امید این که بتونن بیدارشن آقا خیلی عقبن نیست، خودشون میفرمان بهتر از من. میفرمان که اصلا این دسته امید بیداریشون نیست. چرا؟ چون اصلا قبول ندارم. به تعبیر خودشون در جای دیگه میفرما اینا مثل مریضیه که قبول ندارن مریضن. اینا نمیدونن که دین فقط همین حد دنیا نیست، روح باید به عالم بالا وصل بشه. که دیگه اینا اصلا متن دینشون شرک است، شرک خفی منظورمونه. یعنی واقعا اینا تمام خودخواهی هاشون رو میخوان تو بهشت خدا از طریق دین جبران کنن. یعنی اگه اینجا یه گلابی نمیخوره، میخواد 3 تا گلابی اونجا بهش بدن. میفرماد اگر تأمل کنی در بعضی از این جملات ائمه، خود میفهمی که تعجب میکنی از انکار اینها. این دعا دعای مشهوری است دیگه، تو مناجات شعبانیه هم میخونیم، به لطف این که دعای خوبیه، هم که انشاءالله مدخل میشه که وارد ماه شعبان که میشیم، این خیلی دعای خوبیه. اونجا که نوشته از اعمال مشترکه ماه شعبان، اونجا این دعا هست، اصلا مناجات شعبانیه دیگه، مشهوره دیگه، وسطش همین هست: الهی حبلی. ببینین امامای ما این دعای مناجات شعبانیه را در روایت داریم که ائمه ما همه میخواندن، خیلی مزامین عجیبی داره. حالا این تیکشو با هم نگاه کنیم: الهی حبلی کمال الانقطاع الیکه، گوش کن، الهی خدایا به من ببخش، هبه بخششی است که من مستحقش نیستم، تو لطف داری، حبلی ببخش. چی به من ببخش؟ چه از همه ببرم آب سوی تو بیام. یعنی یکی از درخواستای معصوم حتی این است که خدایا کمال الانقطاع، بیشترین نهایت انقطاع به سوی تو را، یعنی انقطاع از خلق و به سوی تو. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، الیک، و روشن کن چشم دلم را، چشم دلم را، یا چشمهای دلم ها. میدونین که ما در دل چشمه ها و چشمه ها داریم، درجه داره. اینجا میفرماد انر ابصار قلوبنا، چشمهای دلم را روشن کن. به چی روشن کن؟ به ضیاء نظرها الیکه، به روشن کردن نظر این قلوب به سوی تو. یعنی این چشمهای دلم روشن بشه، تا حالا که چشمهای دلم روشن شد به سوی تو بتونم نظر کنم. حتی تا کجا؟ یعنی چی میخواد امام با از خدا که حالا که چشمهای دلش روشن شد و از همه خلق برید و نظر به خلق نداشت و به نور حق چشم دلش روشن شد، حتی تخرق ابشار القلوب حجب النور، تا اینکه چشمهای دل پرده های نور رو ببره. اون جلسه عرض کردیم یا بسوزانه. یه وقت از آدم حجاب ظلمانی داره، یعنی حسدش نمیگذاره که با خدا راز و نیاز کنه، یه وقت راز و نیازش نمیذاره که با خدا راز و نیاز کنه. حسد نظرت که اصلا ظلمته، اصلا آدم هیچ راز و نیازی نمی کنه. یه وقت نه، دل بستن به این راز و نیاز ما رو از راز و نیاز برتر باز میکنه. دل بستن به این حالات خوش معنوی ما رو از حالات خوش معنوی بالاتر باز میکنه. امام نمیگه حجاب ظلمانی را ببر یا بسوزان، چون که این حرفا نیست. میگه حجاب نورانی، اینقدر نور تو به قلبم بیفته که حجاب های نورانی، یعنی معنویت هایی که مانع ارتباط مطلق با توست، اینا من بره. تا تخرق ابشار القلوب، خرق پاره کردن، بریده شدن، نه حتی اینکه بریده بشود یا ببرد چشمهای دل، چی را ببرد؟ حجب النور. وقت چی بشه؟ فتصل الى معدن العظمه، به در حدی که من وصل بشم یا وصل بشه این چشمهای قلب به نور عظمه. مثال باز بزن، این وقت آدم ملک میبینه، میشه یه وقت ملک میفهمه حال خوش روحان، یه وقت ملک میبینه حال خوش سوریه برزخی، کاری به این دنیا نداره، با چشم دلش میبینه. میگه که خب اگه ملک ببینم به ملک مشغول میشم. میگه که نه، یه طوری باشید که چشم دل من تمام این حجابهای نورانی را رد کنه، پاره کنه، بسوزانه، به معدن عظمت تو وصل بشه. فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، و روحهای ما معلق بشه به مقام عز قدس تو. مثلا دیدین این دستمونه که به یه حلقه بگیرین، وقتی ول کنیم میخوریم زمین. معلق یعنی چه؟ یعنی وصل دائم. میگه که طوری بشم که من روحم وصل دائم بشه به مقام عز قدس، مقام بسیار برتر و بسیار پاکتر. قدس و عز الهی وجعلنی، این خیلی اینم قشنگ، الهی یه فراز دیگه است، وجعلنی ممن نادیتهو فجاوکم، خدایا من از اونای قرار بده که تو در جانشون میدمی، که اونها بر اساس دمیدن جان تو را اجابت میکنن. مثال بزنیم، مثال داریم. گاهی آدم شوق روزه ماه شعبان و ماه رمضان میفته به جانش، این شوق شوق الهیست. تا اینجا تو روح همه میفته خدا این شوق ایجا فعجابکه، اما همه اجابت نمیکنن. ما عموماً دمیدن الهی به جانمون برای اعمال صحیح رو داریم. مثال باز، شوق صله رحم. شما فردا که رفتید در عالم برزخ و قیامت میفهمیم که چه نعمتهای عجیبی تو صله رحم بوده است. اصلا قابل مقایسه نیست، چه وحشتناکیست از عظمت. خب حالا شما ببینید گاهی میل به صله رحم در جان شما میفته، تا اینجا میشه چی؟ نادیتهو الهی وجعلنی ممن نادیتهو، خدای من از اونا قرار بده که نادیتهو، که میدمی بر جانشون. این کم از فعجابکه و اجابت کنم تو را. نمونه خیلی عجیبی من پیش خودم همیشه داشتم اینا به لطف خدا، که بچهای اسیر ما به اندازه‌ای که ما فکر میکنیم بهشون فشار میاد نمیان، چون که خدا اینها را در اونجا ما که کار نمیتونیم براشون بکنیم، اونا هم که امیدشون از همه جا قطعه، پس یه امید فقط دارن، خوشا به حالی که یه امید داشته باشه، یه امید دارن فقط خدا. به صدامی ها که نمیتونن امید داشته باشن، به آمریکا هم که نمیتونن، بچه مذهبی ها و انقلاب اسلامی هم که ازشون دوره. اینا حتما در وزش ملک و نسیم الهی هستن. بعد که اومده بودن اینجا، من از بعضی هاشون سوال میکردم، همین اخیراً باز یکیشون تاکید کرد، گفت اصلا چیزای اونجا داشتیم که شدیداً اینجا نداریم. من بهش عرض کردم اونجا خدا بدون هیچ کاری که تو بکنی میداند، اینجا میگه یا علی اینجا باید تو یه کارایی بکنی، تو اینجا باید امیدت از خلق قطع کنی تا بده. اونجا خدا امید تو را از خلق قطع کرده بود. اینا میگن نادی، حالا اینجا خواهیم به زمیره اینجا بگم نادی تفو، خدایا اونایی که تو ندا میکنی به قلبشون، به قلبشون میدن فعجابه کن، اونا هم اجابت میکنه. این خیلی حال خوشی. میگن مومن انشاءالله به مقامی میرسه که اون چرا حق میدانه عمل میکنه. یکی از نفعهای روزه همینه، میدونید که روزه وسیله میشه که اراده انسان در انجام اون چه وظیفه میداند محکم بشه. گاهی ما دلمون میخواد یک کار بکنیم نمیکنیم، یعنی تو عجابکه گیریم یا تو نادیته، تو عجابکه گیریم، خدا که نادیته، خدا که ندا میده. خب ولا هستف و دومیشه نگاه، میگه خدایا اللهم وجعلنی ممن چی لا هستف، خدایا منا از اونای قرار بده که لا هستف. یختر این فکر کن، یعنی ملاحظه میکنه، یعنی نظر میکنه به اونها لا هستف. حالا این نظر، نظرت صورتیه اینا که نیست که، یعنی نظر به قلبش میکنه، میگه خدایا منا از اونای قرار بده که تو نظر به قلبشون میکنی. و اونا چه کار میکنن؟ فصیغه الجلال، اصلا صیغه یعنی از خود بی خود شدن دیگه، یعنی از خودشون بی خود میشن به خاطر نور جلالی که تو بهشون میدی. خب حالا نمیخوام رو معارف این دعا صحبت کنیم، امام اینجا حرفش این است که شما که منکر مقاماتید این حرفا رو چی میکنه؟ اینا رو که معصوم زده است، میفرماند که حجب نور چیه، نظر به حق چیه. میگن مثلا خدا نظر به ما میکنه، یعنی مثلا گلابی میده بهمون، به قول ما میگه خب یعنی مثلا تو بهش گلابی میده، جلال خدا هم یعنی مثلا حوریای خدا هرس میخورن از دسته یه عده. میگن اینا چیه؟ میگی مقاماتی در راه دینداری برای متدینین هست که اصلا نظر به اینها ندارن. حاصل قضیه میفرمان آیا این جذبه ها و قشوه ها که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله در نماز معراج دست می داده و آن انوار عظمت و بالاتر از آن را که مشاهده می کرده و در آن محولی که اعظم ملائکت الله که جبرئیل امین علیه السلام از محرم سر نبود و جرأت پیش رفت انملهی بند انگشتی نداشت، جذبه برای یکی از زنهای خیلی خوب بوده یا انواری مثل شمس و نور شمس و قمر بوده، همین نورا بوده؟ فرمود این حرفا چیه؟ تأکیدشون خلاصه اینه که واقعا هم آقا این چیز خوبی است. من مطمئنم اگر به این نسل جوان و به این مردم خبر از مقامات معنوی بدیم، خیلی خیلی از مسائلشون حل میکنن. یعنی مردم نمیدانن چه خبر است، حتی فکرش هم نمیکنن. باور کنید مسائلی که در این علمی که امام میفرماد، همین که علمی که مقامات رو انسان بتونه بفهمه، معارفی که برای اهل این علم بسیار پیش پا افتاده است، برای بقیه اصلا غیر قابل باور است. یادم است برای اولین بار که یکی از اساتید ما فرمود که نظر به خودتون بکنی، ما رو اقرب جهنم رو اول تو خودتون میبینی، برای ما یه حرف جدید بود و اصلا فکر میکردیم یه حرف قشنگ است. دیدین مثلا شاعر یه چیزی میگن، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، یعنی یادم از چیزی که از ابتدایی ترین مسائل معرفت هست ما رو تعجب میداد، حیرت میکردی. میخوام نتیجه بگیرم که درمان مسئله همین است که آدم ها بدانند باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. یعنی یه جای دیگه هست اصلا فوق غم و شادی، اصلا جاییست که ما وصل به محرومیت ها نیستی، فقط قناص و رحمت. میفرماد که خب این آیه را شما ببینید، آیه هست که الا من اتى الله به قلب سلیم، که فقط اونایی که قلب سالم دارن اونها این مقامات رو دارن. و در روایت داریم که قلب سلیم آن است که ملاقات کند حق تعالی را در صورتی که در غیر که در صورتی که در آن غیر حق نباشد. خب اول قلب سلیم، میگه قلب سلیم این مقامات رو داره، و قلب سلیم کیست که غیر حق درش نباشه؟ بعد ما میفرمان که مقصود از آن که غیر حق نباشد یعنی غیر کرامت حق نباشد، که برگشت به آن کند که غیر از گلابی و زردالو نباشد. یعنی حرفشون است که چرا ما اون مقامات عالیه را زود میام یه تفسیرای مادی و جسمانی میکنیم، خود این مقامات را بفهمیم. به هر صورت میفرماند که لااقل، جملهشون است میگن این حرفا رو من زدم، لااقل منکر مقامات اهل الله نباشید، که این انکار، جمله رو نگاه کنید، سرمنشأ تمام بدبختی ها و شقاوت است. یکی بگه یعنی چه که مثلا طرف با قلبش لقاء الله میکنه، ملائکه را ملاقات میکنه، وقت فکرم میکنه مثلا حالا ملائکه را هم که ملاقات کنه، مثلا یه پرنده یه خورده بالم داره، میگه این آماده این است که شما در واقع منکر مقاماتی. میفرماد بدبختی اکثر آدم ها از اینه. چرا؟ ببینید سخته، بالاخره من و شما بخواییم منخم 60-70 سال عبادت میکنیم، هیچ که دمامونم از اونا نیستیم که عبادت همون را تعطیل کنیم، پس تا اینجا که. ولی بعضیا عبادت میکنن نیم دونن چی میخواند. امام میفرما تو که عبادتت میکنی، خب از عبادتت خود لقاء حق رو بخوا، یعنی از این قلب بالا رو بخوا، نه یخته حرف، یخته تکرار کلمه. من اصلا حالا بعد یه سای خوبی ایشون میفرمان التفات بفرماد مسئله روشنه. فقط ما گاهی تیر و کمانمون رو میندازیم، ولی همطور میندازیم. حالا که تو تیر و کمونت هم میندازی، خب یه جایی بنداز که یه چیزی شکار کنی، چه کار غیب بکنیم. ما نه منکر این مقامات بشیم، نه اینکه این مقامات را نخواهیم، نه مایوس بشیم. خدا امیدت با همین نمازا، فقط شما همین چیزا را بخواهیم. منم به خودم هم دارم اینا را میگم، ما همین نماز را بخونیم، مگه ما اینا چیکار کنیم؟ یعنی مگه پیغمبر که نماز میخوندن مگه چیکار میکردن؟ همین نماز را ما از پیغمبر یاد گرفتیم، باقیش طلب قلب است. پیامبر از این نمازها به جاوای بالا نظر داشتن، من بیچاره ندارم. پس یه گروه که اصلا منکر مقاماتن. حالا بعد ما میفرمون اصلا اخلاص برای اینا یعنی چه؟ اخلاص یعنی چی؟ اصلا اینا هیچ وقت در مقام اخلاص قرار نمیگیرن. ببینم کسی که از نمازش گلابی میخواد تو بهش، اخلاص یعنی چه؟ خب این گلابی میخواد که خدا نمیخواد که. اخلاص یعنی برای خدا کار کردن. آیا چطور این برای خدا کار کنه؟ اصلا نمیشه، چون این عبادتشه برای گلابی و نمیدونم حوری بهش انجام میده. آخه این چطوری میتونه اخلاص داشته باشه؟ این اخلاص در حوری بهش خواستن داره، این اخلاص برای خدا نداره. میفرمان یک گروه که دیگر منکر نیستن ولی مشغول دنیای هم. منکر نیستن ولی خودشون رو مشغول دنیا کردن و خودشون با مشغولیت دنیا محروم کردن. منکر نیستن، خیلی تو دنیا وقتشون رو صرف میکنن. میفرمان اینا مثل مریضیه که مریضی را میشناسه، میدونه دم مریضه، ولی حال این که دوای تلخ بخوره نداره، یعنی حاضر نیست به این راه بیاد، نه این که منکر است. خب علتش هم مشخصه، بیش از حد خودشونو در دنیا مشغول کردن، به طوری که تو نمازاش هم تو دنیاست، دنیا رو بنده میاد تو عباداتش، از نماز اول وقتش میگذنه، شهرت مقام تو این چیزا میفته زمون بست. یه گروه دیگر، اینم نکته خوبیه، این به خصوص تهدید است برای امثال بنده، که از این مقامات مشغول اصطلاحاتن. من خواهش میکنم برادر و خواهر اینا گوش بدن، بعضیا میخوان مثلا تو عرفان قدم بذارن، تو حالات معنوی، فکر میکنن مثلا اگه مثنوی یا خوب خوندن میشن عارف، یا مثلا چی، اگه مثلا بفهمن که حجاب یعنی چه، نمیدونم فیض اقدس یعنی چه، فیض مقدس یعنی چه. اینا که آقا با حلوا حلوا گفتن که دهان شیرین شیرین نمیشه. یه خطری که هست برای من و شما این که گاهی خوشحال باشیم که اینا رو میفهمیم. حالا من بنده تمام این کتاب آداب و صلات هم بفهمم، هیچ مشکلی از بنده حل نمیکنه، همونطور که شما هم که بشینید اینجا گوش بدین هیچ مشکلی از بنده حل نمیشه. بعد امام میفرمان اینا با عمل حل میشه. امام میفرمان یه عده‌ای هستن اینا به این الفاظ مشغول و واقعا هم چیز آقا خطرناکیست. و وقت چون مردم هم عرفان و دوست میدارن، اینا دکونای گرمی هم دارن، سید قلوب مؤمنین میکنن، بازار گرمی دارن، ولی فقط در حد الفاظ. بله کاری نداره بنده با جناب عالی مثنوی را بفهمیم، درس بدیم، نمیدونم کتابای بزرگ و عرفانی را درس بدیم، اینا هم به پای کلا سرتون نره. نه با یاد گرفتن اینا شما چیزی میشی، نه بنده با یاد دادن اینا چیزی میشن، بر فرض البته. و نه بنده هم چه صلاحیتی دارم، نه میخوام ادعا کنم. امام نکاتی تو این قسمت میگن که به نظر من خیلی هوشیار دهنده است، چون من این روزا میبینم، این روزا که جوانهای ما دنبال یک سری از این چیزا را میفتن، میبینن طرف خوب بلده شرح بده، فکر کنن حالا که خوب شرح میده خوب پس دیگه ما هم را بیفتیم. نه، ایشون میفرماد که بیچارگان ندانند، یعنی این افراد که مشغول درس دادن بحثای عرفانی هستند فقط در حد الفاظ، آبا ندانند که قلوب بندگان خدا منزلگاه حق است و کسی را حق تصرف در آن نیست. اینا میخوان قلب مردم را به دست بیارن با این حرفا. جوانام که امروز دنبال این چیزا، حالا بریم جلو میخوام نتیجه بگیریم. اینها قاصب منزلگاه حق. یعنی شما یه قاعده داشته باشین، چیزی که باید خدا توش باشد اگه کسی غیر خدا رفت توش، این قاصبه و مخرب کعبه حقیقی هستند. بت‌هایی تراشند، گوش کن، و در دل بندگان خدا که کعبه بلکه بیت المعمور است جایگزین کنند خودشون. یا یه چیزایی به غیر حق، اگه کسی، اگه جلسات من، جلسات شما، جلسات، نتیجه این شد که جوانهای ما و خود ما دلمون به غیر حق مشغول شد، این نقشه است شیطان کشیده است. اینها مریضانی هستند که به صورت طبیب خود را درآورده و آنها را به مرضهای گوناگون مهلک گرفتار کنند. خدا میدونه این چیز، گاهی به اسم عرفان، نمیدونم به اسم این چیزها، جوانهای ما را مشغول میکنند به جای این که باید آزاد میکردند. یعنی جلسه ای که من و شما را برای عبادت حق آزاد نکند، همین نقشه شیطان است. جملات ایشون را میخوام ول نکنم. و علامته، ببینید آقای، علامت خوب، علامت خدا من شما رو نجات بده. و علامت این طایفه آن است که به ارشاد اغنیا و بزرگان بیشتر علاقه دارند. خوب علامتیه با تا ارشاد فقرا و درویشان. بیشتر مریدان اینان از صاحبان جاه و مالند و خود آنها به زی اغنیا و صاحب جاه و مال هستند. وقتی به زندگیشون وارد میشیم، اینا ماشاءالله خودشون خیلی مشتی زندگی میکنن، ولی حرفایی که میزنن آقا دنیا هیچی نیست، دنیا به درد نمیخوره، اینا خب پس برای خودت چی؟ دلشون کجاست؟ من زیاد میشناسم از این آقا، دلشون کجاست؟ پیش پولدارا، نه برای پولشون آقا، برای پوزشون. ولی گشتم و دستگاهی است، من نمیخوام، من حتی نمیخوام بحثای خانقاه اینا رو بکنم، اونا که اصلا منحرف کاملن. من میخوام بگم من و شما به پای، یعنی بنده میخوام بگم این خطر بغل گوش من و شما خوابیده است. فردا شما میبینید که به عشق آداب و صلات امام یه جا میری، بعد میبینید که انگار اونجا جاییست که به جای اینکه به حق نزدیک بشین، به این حرفا نزدیک شین. بلدیم قشنگ این حرفا رو بزنیم، آقا حجاب نورانی، حجاب ظلمانی، این حرفا، این حرفا بچین. می‌فرماد که اینها سخنانی بسیار فریبنده دارند که خود را در عین حال که به قذارات دنیاویه هزار گونه آلودگی دارند خودشون، یعنی نکبت‌های دنیا، حب جاه، حب مقام، حب مال، در نظر مریدان تطهیر کنن و از اهل الله قلمداد کنن. خودشونا خیلی بالا میدونن، قوقاست، خطرناک هم هست. من هی میخوام بعضی هاشونا داستانشونا برای شما بگم، بعد میترسم که شما فکر کنید فقط اونا بدن. این هم خودش خطرناکه دیگه. ما فکر کنیم ها پس منظور از این فرفای ما اون بدان، ما نیستیم، ما نمیدونیم ما هستیم یا نیست. این بیچارگان یعنی مریدان، این بیچارگان ابله یعنی اینا که دنبال اینا را میافتن، نیز چشم خود را از همه معایب محسوسه آنها پوشیدن و به اصطلاحات و الفاظی بیمغز دل خوش کردن. پس چند تا چیز شد. اولا اینا را باید مواظب باشیم، اگه خودشون اهل دنیا با این که این الفاظ عرفانی یا بلدنده اینا دنبالشون، در ثانی مواظب باشید که خودتون مشغول این چیزا نشید. مرو دومش یعنی باور کنیم گاهی مثلا آدم میگه میشینه این حرفا عرفانی هم میزنه میشینه، بعد فکر کنه کاری کرده است، هیچ کاری نکرده، فقط به اندازه‌ای که دل شما با حق ارتباط پیدا کنه کار است. دلتون و عقلتون با این الفاظ ارتباط پیدا کنه کار نیست. خب بعد ایشون میفهمد بذار من یه چند تا روایت در این رابطه بگم که بیدار قضیه بشید. روایت ها نشون میده که امام نظرشون خیلی گسترده تر از بحث خانقاس و صوفی بازی. میفرماد که از امام صادق داریم که ان من العلماء، علما رو تقسیم کرده است، از شیخ خصال شیخ صدر، ان من العلماء من یحب ان یجمع علمه و لا یحب ان یؤخذ عنه. یه ده علما هستن که دوست دارن خیلی بدونن ولی خیلی دلشون میخواد برای بقیه بگن، فهم میخواد خوب بدونن. میفرماد فضا کف درک الاول من النار، اینا در درک اول جهنم، یعنی پایین ترین درجه منظور است. و من العلماء من اذا وعد انفا و اذا وعد انفا. یه ده هستن از که میخوان برای کسی حرف بزنن همچی متکبرانه حرف بزنن که انگار همه حرف مال خودشون است. وقتی بهشون نصیحت میکنه عصبانه میشن که بگه ما هم نصیحت. میفرمان فضا کف درک ثانی من النار، اینا تو درک دوم جهنم هم، یعنی از پایین بگیری یعنی یه خود آسان تر است بعضشون ها. درک دوم و من العلماء من یرا ان یزع العلم عند ذو ثروت و شرف ولا یرا له من المساکین وضعا فضا کف درک ثالث من النار. یه دی هستن که علم دارن به بقیه میدن اما فقط به برای پول دارا، برای پوزدارا. اگه یه دکتر بیاد براش خوب درس میدن، اگه مثلا یه آدم عادی بیاد محلش نمیزن. علم برای گاهی دیدن که ما هم هرس میخوریم که آقا یه جلسه از همشون تحصیل کردن دار، من نمیدونم شاید بنده یه جور دیگه میخوام آتش برم، ولی اصلا همین باعث میشه که آدم نره، چون انگیزه طرف خراب میکنن دیگه. یعنی پس برای مدرک ها اینا بیاد درس بده، خودش میخواد اینا بگه که طرف بره، اتفاقا همینه که میگه دیگه نباید طرف بره چون انگیزش خراب شد. یعنی این پس برای مدرک اینا میخواد بره درس بده. نمیدونم این که اینا مهمترند اینا هم چه خبرایی هم میسن، حالا وقتمون رو نمیخوام اونا صرف کنم، فقط میخوام ما رو متوجه کنیم که یه دی علم دارن برای بقیه هم میگن، ولی برای کی میگن؟ یزعل علم عند ذو ثروه و شرف، برای پولدارا و مهما شرف. میفرماد ولا یرا لهو، نمیبینن اون علم رو در اینکه برای مجاد برای فقیرا بگن. خدا امام رحمت کنه میفرمودن که بزرگان که در حوزه وقتی درس اخلاق میگفتن اینقدر که مردم معمولی و کسب نیمدن پا درسه ایشون، علما نیمدن یعنی طلبا نیمدن، یعنی اینجوری بابا باز کرده بود که میدونست همین مردم باید دین را یاد گیرن و دین را بدونن. فضا کف درک سالس من النار و من العلماء من یذهب فی علمهی مذهب جبابره و سلاطین. یه دیگم علمشون را مصرف میکنن مثل قدرتمندا، با علمشون قلدری میکنن. چطوری؟ فا این رد علیه و قصر فی شیء من امره قذبا. اگه بعضی موقع حرفش بگوی آقا به این دلیل غلطه و دلیل بیاری بر ردش یا کوتاهی کنی در خدمتش، قذبا ناراحت میشه مثل پادشاه ها. فضا کف درک رابع من النار، این در درک چهارم جهنم. و من العلماء من یطلب احادیث الیهود و النصارا لیعزز بهی علمه و یکسر بهی حدیثه. یه دی از علما میرن علم زیادی از یهود و نصارا و اینا یاد میگیرن که چی بشه؟ که به وسیله اون علوم زیاد حدیث خودشون را مهم جلوه بدن. خلاصه یه جوری گنگگویی جیگوله بکنن، مثلا اینجوری شاید بتونیم معنی کنیم. میفرماد اینا هم در درک پنجم جهنم، یعنی هنوز تو به هیچ کسی نیمده سا. خدا رحم کنه. و من العلماء من یزع نفسه للفتیا و یقول سلونی و لعله لا یصیب حرفا واحدا. یه دید در از علما در محل فتوا حتی میشینه میفرماد و هی هم میگن آقا از من بپرسین بلدم. بعد میفرماد اینا ممکنه حتی یک کلمه از دین پیششون نیامده باشه، چون دین نورانیت میاره. میفرماد اینا هم در حالا یه خود دیگه داره. بعد میفرماد والله لا یحب المتکلفین، اینا حقیقتا عالم به دین نیستن، اینا دینا به خودشون چسبوندن، یعنی اینها پیچیدن دین به خودشون ولی حقیقتا دین ندارن. اینا در درک ششم آتشن. از بحثای خیلی سنگینه که بعضیا فتوا میدن میگن دم خیلی چیز بلدی ولی اینا دین ندارن. نمونه بسیار روشنش من منافقی میدیدم، هر چی میگفتی میگفت آقا به نظر شما مثلا چرا روزه باید بگیریم؟ 30 صفحه حرف میزدن، آقا نه از آیه و روایت ها میگفت آقا مثلا چرا میریم حج؟ 3 روز حرف میزدن، اما از خودشون. اینا میگن بپرسید بلدیم، اما یک کلمه از دین نمیگفتن. یادم از یه بار یادشون بخیر دوستان ما، میخواستیم از اصفهان بریم مهابا، همین آیت الله طاهری امام جمعه محترم اصفهان اونجا تبعید بودن. یکی از کتابای اینها گیر ما اومد، بنا شد تور ماشین که داریم تا اونجا میریم یکی بخونه بقیه مثلا شرح بدن ده اینا، ببینیم اینا چی میگن، یه چی هم یاد گیریم. بعد نمیدونم خدا کمک کرد هم اولی صد که اینا خوندن گفتیم آقا اول ببینیم اینا چیزی میگن یا نه. هی هرچی خوندیم دیدیم اینا که چیزی نیست، الکیه. بله مثلا شاید تا نیمه راه ما هی کتاب خوندیم، به جان خودم بعد آنچه کتاب که تموم شد هی هرچی میگفتم دیدیم که چی هیچی نیست، همچنین هی الکی میبافن به هم. یه چیزا خب دیدیم هیچ یک کلمه حرف نا نزده بودن، خیلی هم حرفاشون قلوم به سلوم بود. آدم باید بیدار بشه. این که من خودم معتقدم تو جلسه اگه پیر مرده باشم این جلسه امکان داره حرف حسابی توش باشه، یعنی یکی از امتحان، چون پیر مرده مثل جوانه نیستن که بخوام فوز بدم. اگه چیز حسابی نباشه آخه این پیر مرد حساب میکنه که چی برای قیامتی من داره. مثلا ما بگم آقا این آقا که اینا گفته من جوابش اینه، جوانه میگه خب پس اینا یاد گیرن که مثلا تو دانشگاه جواب بدم، یا اینا یاد گیرن برای. اما پیر مرد عموما میخوان یه چیزی یاد گیرن برای باقیات و صالحاتشون. اینه که اگه تو جلسه پیر مردای جلسه چیزی یاد نگرفتن معلوم نیست اون جلسه چیز داشته باشه تر. چون جوان ها هزار سرند و هزار سودا، یه سرم نبا میخوان تو این دنیا زندگی کنن، پیر مرده دیگه نمیخوان تو این دنیا زندگی کنن. شما این ملاک بدی نیست، برای همین هم دیدین مثلا جوانه میگه آقا این آقا این حدیث ها گفت کم حرف زن. به قول یکی از روحانیون خیلی خوبه اصفهان، خوبه که اسمش نبرم، حاج آقا امین، حاج آقا رضا امین، ایشون رفته بودن گفته بودن بهشون که حاج آقا یه خود لول این بحثا رو ببرین بالا. گفته بودن والا من نمیدونم که ائمه چرا نوردن این لول بالا. منم که راست ائمه اگرم بگم یه چیزی بگم این لول چطوری ببریم بالا. حالا به قول خودش میگفتن گاهی وقتا لول باید ببریم بالا، یعنی از ائمه جدا بشیم، ما هم نمیتونیم از ائمه جدا بشیم. گاهی اینجوری لول میخوان یه دی ببرن بالا. عمدن شرح دادم یه تیکرا که میفت میگه سلونی از من بپرسین، هر چی هم بپرسین میگه، اما از خودش میگه. خاله آخه ما که نیومدیم که پاش شما بشینیم آقا، از خودت آخه شما از خودتون میگین که ما طرفدار خودتون نیستیم. میفرماد شاید اصلا هیچی ندونه. خب هیچ. و من العلماء من یتخذ العلم مروتا و عقلا. اینا عجیبه. میفرماد یه عده از علما خوب علم دارن، خوبم میگن، اما برای فخر و پوز میگن، میخوام بفهمونن که بلدن. خیلی آقا چیز خطرناکی. میگه اینا هم در درک هفتم جهنم، هفت درک هم که بیشتر ندارن پر از علما هیچ. حالا حساب کن مشکل ما کجاست. امام عمدن گفت یارو اینقدر حواسمون پرته که بی تصویب اصلا راه جهنمو گم کنیم. امام میخوام بفرمان که بیشتر تنبه هست که خلاصه خلوص نیاز است. با الفاظ نمیشه بازی کرد. ما بلد باشیم یه چیزایی هیچ مشکل حل نمیشه. تازه بلد که بشیم اول ماجراست. بلد هم نشی که در ظلمت از روز قیامت آدمی که معرفت ندارد تاریک هست جلوش. معرفت که پس باید داشته باشید. حالا معرفت که داشته باشید اول این است که هدایت بکنید. میخواید این دوتا روایت هم بخوانید. میخوایدم حالا همینقدر بس باشه که چون این بس شدیدن وصله به بعدش. ما امروز چون بس طولانی بود نتونستیم به هم موضوع را وصل کنیم. نهایتا میخواد امام بگه، من میگم جمع بحث رو که بعد ذهن آماده باشه. میفرماد که خودتون میدونید که بی اخلاص بازی است. ما غیر خدا به هر چه نظر کنیم بالاخره خدا نیست. حتی اگه به لذات معنوی خودمونم نظر کنیم بازم خدا نیست. پس یه راه داریم که به خدا نظر کنیم. وقتی اینا گوش بدید خوب میفرماد امام بزرگی است، درسته که معصوم نیست ولی شاگرد معصوم است. میفرماد برای نجات و نظر به حق و برای رسیدن به اخلاص یه راه هست، این که برسید به این که غیر خدا هیچ کس به هیچ وجه کاره ای نیست. هم نداشته باشه بالاخره شما اخلاص میخواد. اول باید من شما برسید به این که واقعا غیر خدا کاره ای هست. گاهی من همین دروزه داشتم فکر میکردم، خوبم بود لطف خدا بود، که این شیطون چقدر به نفع ما کار میکن. باور کن یه جریانی بود میخواستن سر به سر یه چند تا خانواده شهید بزن، یه دی برای این که سر به سر اینا بذارن مشکل یه دی زیاد رو حل کردن. یه دیارو گفت حسوده بذار سر خودم بریده بشه اما بذاریم پای آقا.